بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 12 بحث راجع به بررسی غایت در جزاف و قصد ضروری و عادت و امثال اینها بود، چون بعضی اشکال کردن که در این موارد قاعده کلی شما نقض میشه. قاعده کلی ما این بود که فاعلها در فعلهاشون غایت دارن، هر فاعلی باشه و هر فعلی. حالا در این موارد غایت وجود نداره. علامه طباطبایی دو تا جواب ارائه کردن، گرچه این دو جواب به هم برمیگیره، این جواب دوم یک جور توضیح جواب اول هست، ولی در هر صورت به لحاظ ظاهر دو تا جواب طرح شده. جواب اولی که مطرح شده، علامه میفرماد با تأمل در مبادی افعال ارادی و غایات این مبادی افعال و کیفیت ترتبشون مشکل برطرف میشه. حالا وارد بحث شده بودیم. اولین نکته‌ای که در جواب اول دیروز مطرح کردیم این بود که مبادی افعال ارادی و اختیاری ما چه چیزهایی هست. خب بنابر آنچه که در نگاه مشهور هست، این سه تا مبدا در افعال ارادی هست. یکی قوه عامله که نزدیکترین مبدا به خود فعله، برای مبدا مباشره، و پشت سر او، در پس او، قوه شوقیه که حالا قوه شوقیه در نهایت منجر به اراده و اینها میشد، و در پس او قوه عالمه که صورت علمیه و اینها درش بود. خب این سه تا قوه به عنوان مبادی افعال ارادی ما هست. یه جمله ای علامه طباطبایی داشت، میخواستیم این جمله رو بر اساس اصلاحی که روش صورت گرفته مورد مطالعه قرار بدیم. جمله علامه این بود: فهازهی مباد ثلاثه غیر الارادیه، یا بنابر تصیح بعضی از اساتید غیر الاراده. ببینیم این دوتا بیان چه حالتی داره. اگر ما بگیم فهازهی مباد ثلاثه غیر الاراده، خب از جهتی مباحث صاف هست، یعنی فهازهی مباد ثلاثه خیلی راحت میخوره به این مبادی سگانه ای رو که در افعال ارادی هست: قوه عامله، قوه شوقیه، و سومی هم صورت علمیه و قوه عالمه. این مبادی ثلاثه است. الله میفرماد از نگاه ما این سه تا مبدا برای افعال ارادی هست غیر از اراده. چون علامه، من دیروز عرض کردم که بنابر مشهور سه تا مبدا برای افعال ارادی ما هست و اراده رو جدای از شوق نمی کنن. من اینجا نوشتم بنابر مشهور اینجوری هستش، ولی در صفحه، یعنی فصل 15 از مرحله 6 صفحه 121 از کتاب ما، اونجا هم یه بار همین بحث آمده، یعنی مبادی افعال ارادی به لحاظ بحث کیفیات نفسانی اونجا مطرح شده. در اونجا علامه نمیفهم مشهوری میگن، میگن بعضی ها اینجوری میگن. حالا این بحث چقدر باشن جای کار و تتبع داره. حالا من این کنار گوشی نوشتم که مشهور اینجور میگن، که در واقع شوق مؤکد همون اراده هستش، چیز جدا نیستش. ولی علامه تو اون صفحه که الان آدرس دادیم اراده رو از شوق جدا کرده. خب حالا بر اساس نگاهی رو که علامه داره، حالا موافق با بسیاری از حکمای دیگر یا بعضی از حکمای دیگر، اراده غیر از شوق خواهد بود. خب با این توضیح این عبارت روشن میشه بنابر تصحیحی که انجام شده: فهازهی مباد ثلاثه غیر الاراده، یعنی اینا سه تا مبدا هستن غیر اراده، که اراده یکی دیگر از مبادی افعال ارادی و اختیاری انسان هست. اما اگر بگیم فهازهی مباد ثلاثه غیر الارادیه، که نسخه ما به این شکل هستش، غیر الارادیه، این چه معنا خواهد داشت؟ آیا میتونه معنا داشته باشه؟ اگر بگیم غیر الارادیه، طبیعتا ما باید این فهازهی مباد ثلاثه رو نباید به اون مبدا اولی که تو این جمله اومده، یعنی قوه عامله، به اونجا انتصاب بدیم. اون رو نباید جزو شماره های این مبادی ثلاثه قرار بدیم، چون قوه عامله قطعا ارادیه، یعنی تحت اراده عمل میکنه، غیر ارادی نیست، ارادیه. منتها ستای دیگری که به نحو فعل جمله در این جمله اومده، اون ستای دیگه چیه؟ یکی شوقه، یکی اراده، و یکی هم صورت علمیه. در صفحه بعد، یعنی اواخر همین فصل، خود علامه به صراحت این بحث رو توضیح میده که اینایی که الان برشمردیم، یعنی خود اراده، شوق و صورت علمی، هیچ یک از اینها ارادی نیستش. یعنی هیچ یک از اونها اراده دی، مثلا خود اراده دیگه ارادی نیست و الا به تسلسل می انجامه. خود اراده ارادی نیست، خود شوق هم ارادی نیست. یعنی به معنی اینکه صورت علمیه تصور شی و تصدیق به فایده که حاصل شد، شوق حاصل میشه. صورت علمیه هم ارادی نیستش، هیچ یک از اینها ارادی نیستن. بنابر بحثی رو که در ادامه همین فصل خواهیم داشت، اگر بگیم غیر الارادیه، عبارت فهازهی مبادن سلاسه رو باید به این شکل توضیح بدیم. منتها یه خورده هماهنگی به لحاظ ظاهر عبارت نداره، چون مبادی سگانه به نوع صریح که در عبارت قبل اومده از قوه عامله و شوقیه و صورت علمیه تشکیل شده، چنانچه در ادامه هم که این قوا رو تفصیل میده به همین شکل هستش. پس میشود غیر الارادیه رو توضیح داد بر اساس اونچه که در صفحه بعد، یعنی در ادامه همین فصل هم مطرح خواهد شد. حالا در هر صورت علامه فرمودن که بله میرسیم، بله خود اراده هم غیر ارادیه، چون معنا نداره اراده دیگه ارادی باشه. خب علامه در این پاسخ اول نکته آغازی رو که مطرح کردن این بود که افعال ارادی ما سه تا مبدع داره که الان عرض کردیم. در ادامه میفرمان این سه تا مبدع دارای غایت هستن، منتها قوه عامله یعنی مبدع فاعلی غایتش خود فعله، یعنی یا اون منتها علیه خود فعله. اون دو تا قوه به عنوان دو مبدع دیگری که در افعال ارادی ما هستش، تارتن غایت اونها هماهنگ هست با غایت قوه عامله، یعنی همون رو که فعل به اون منتهی میشه، چنانچه غایت خود قوه عامله هستش غایت قوه شوقیه و قوه عالمه هم هست، و تارتن اینجور نیستش، غایت قوه شوقیه و قوه در واقع صورت علمی و عالمه غیر از قوه عامله هستش، با هم دیگه متفاوته. خب این یک بحث. باز بحث دیگری رو که پیاده میکنه این هستش که اون صورت علمی رو که به عنوان اولین مبدع در میان این مبدعهای سگانه افعال ارادی ما هستش، گاهی از اوقات تخیلی محض، این اصلا تفکر و تأمل و تعقل هم راش نیست، که طبیعتاً باید بگیم این به لحاظ بعد حیوانی انسانه یا در حیوانات مطرح هستش، یا اینکه نه اون صورت علمیه تعقلیه، البته اگر تعقلی بود خالی از تخیل نیست. حالا توضیح خواهم داد، چون تعقل تو فضای کلیات هست، بخواد یک فعلی انجام بگیره از این تعقل کلی قطعاً باید به رأی جزئی منتهی بشه، باید به تخیل جزئی منتهی بشه تا اینکه یک عملی و فعلی انجام بگیره. در هر صورت اون مبدع نهایی یعنی صورت علمیه گاهی از اوقات تخیلی محضه، گاهی از اوقات نه تعقلی هستش که به همراه تخیلیه. این هم یک نکته در ارتباط با مبادی افعال ارادی. نکته دیگه‌ای که در ارتباط با مبادی افعال ارادی داره مطرح میکنه و یواش اینا زمینه‌سازی میشه برای پاسخ اول و جواب اولی که علامه طباطبایی میخواد ترسیم بکنه راجع به این اشکال، نکته دیگه‌ای که مطرح میکنه این هستش که خب گاهی از اوقات اون صورت علمیه به تنهایی خودش ایجاد شوق میکنه، گاهی از اوقات به تنهایی خودش ایجاد شوق نمیکنه، همراه با جریانات دیگری که در نفس انسان میگذره موجب شوق میشه. مثلا یکی از چیزهایی رو که ممکن استش در نفس انسان باشه و طبیعتا هم هست، عوامل طبیعی است که او رو مجبور میکند به انجام برخی از افعال. خب مثلا شوق به نفس کشیدن، این فقط صورت علمیه‌ای که برای انسان حاصل میشه این شوق رو ایجاد نمی‌کنه، صورت علمیه به همراه عوامل طبیعی موجب پیدا آمدن این شوق میشه. گاهی از اوقات عوامل طبیعی نیست، عادتی است که در شخص وجود داره، گاهی از اوقات ملکه نفسانی است که در شخص وجود داره، گاهی از اوقات فرض کنید مزاجی است که الان برای شخص حاصل شده. مثلا برای شخص مریض اگر می‌بینید هی از این رو به اون رو میشه، جای خودش رو عوض میکنه، خب این کاری رو که در انجام میده مبادی میخواد. مبادیش چیه؟ یکی قوه عامله، یکی قوه شوقی، یکی صورت علمیه. خب صورت علمیه که در اینجا هستش مبدع شوق میشود، اما نه به تنهایی، بلکه به همراه مزاج خاصی که الان برای شخص مریض حاصل شد. این همه جمع میشه و در نهایت شوق به نوعی از عمل و فعل خاصی حاصل خواهد شد. پس بنابراین اینم یک تقسیم، که صورت علمیه که مبدع شوق است، گاهی از اوقات به تنهایی این کار رو انجام میده، گاهی از اوقات نه، به همراه جریانهای دیگری رو که در نفس انسانی میگذره به همراه اونها ایجاد شوق میکنه. تا اینجای از عبارت رو میخونیم و بعد ادامه میدیم تا به پاسخ اول علام برسیم. میفرماد اما القوه العامله، ما گفتیم افعال ارادی دارای سه تا مبدا هست. حالا این سه تا مبدا گاهی از اوقات غایات همه یکیه، گاهی از اوقات غایاتشون مختلفه. همجور چندین تقسیم مطرح کرده تا بستر رو برای پاسخ اول فراهم بکنه. اما القوه العامله فهی مبدا طبیعی لا شعور له بالفعل. قوه عامله یعنی همون قوه منبسته در عضلات که موجب تحریک عضلات میشه. قوه عامله فهی مبدا طبیعی، این یک فاعل طبیعیه، مبدا طبیعیه، فاعل طبیعیه. لا شعور له بالفعل یعنی خودش فی حد نفسه، جدایی از بحث نفس، یک فاعل علمی نیست. فغایتها ما تنتهی الیه الحرکه کما هو شأن الفوائل طبیعیه. غایت قوه عامله چیه؟ همونیست که حرکت به او منتهی میشه، یعنی نتیجه فعل. نتیجه فعل غایت طبیعی این فاعل طبیعی است، کما هو شأن الفوائل طبیعیه. اما اون دو تا مبدا دیگر چی؟ یعنی قوه شوقیه و قوه علمیه، اون دو تا چی؟ اون دوتا گاهی از اوقات غایتشون هماهنگ است با غایت قوه در واقع عامله، هرچند اون قوه عامله به نحو لاشعوری دنبالش هست ولی اونها شاعرانه دنبالش هستن. میتونیم این قوه یعنی مبدع فعل دیگه، وقتی مبدع فعل باشه اون وقتی که از هم جدا میشن راحت تر مشخص میشه. این سه تا مبدا یه وقتی نفس انسان رو لازم می‌کنیم، یه وقتی هر یک از این مبادی رو میتونیم این کار رو بکنیم و لذا برای هر یک از اینا هم غایت میتونیم تعیین بکنیم. مخصوصا اونجایی خیلی واضح میشه که میبینیم غایتاشون متفاوت میشه به خاطر اون چرا که خود نفس ناطقه انسان از اون بالا داره تنظیم میکنه. نگاه بکنید عبارت رو نگاه کنید. و اما المبدعان الاخران، اما دو تا مبدا دیگر، عن الشوقیه و صورت العلمیه. پس قوه عامل غایتش مشخص شد، اما دو تا مبدا دیگر چی؟ اما دو مبدا دیگر یعنی قوه شوقیه و صورت علمی یعنی قوه عالمه، خب گاهی از اوقات غایتشون هماهنگ است با غایت قوه عامله، منتها قوه عامله لا شعورن دنبال اون غایته، اونها شعورن. فربما کانت غایتهما غایت القوه العامله و یه ما ینتهی الیه الحرکه. گاهی از اوقات به این شکله، یعنی همونی رو که نهایت حرکت و نتیجه فعل استش، چنانچه غایت قوه عامل استش، غایت قوه شوقیه و قوه عالمه هم هست. مثال میزنه روشن میشه. و اندئذن تتحد المباد الثلاثه فی الغایه، در چنین شرایطی مبادی سگانه تو غایت شریک میشه. مثل چی؟ کمن تخیل الاستقرار فی مکان غیر مکانی، مثل کسی رو که تخیل میکنه، این صورت علمیش به این شکله، تخیل میکنه استقرار در یک مکانی غیر از مکانی که الان هستش. فشتاق الیه، مثلا فرض کنید یک شخص مریضی هستش، شخص مریضه، تصور میکند یک حالت دیگر را، یا یک شخصی هستش در حالت معمولی و عادی، ببینید تصور میکند اونجا وایستادن را، حرکت میکنه اونجا وای میسته، میگیم چه غرض دیگه داشتی؟ میگه غرض من اینجا وایستم، غرض دیگه ای نداشتم. اینجا غایت قوه عامله با غایت قوه شوقیه و غایت قوه عالمه همه یکسان خواهد شد. می‌فرماد کمن تخیل الاستقرار فی مکان غیر مکانهی فشتاق الیه، بعد از اینکه تخیل کرد صورت علمیه حاصل شد، فشتاق الیه مبدع شوقیه حاصل میشه، اشتیاق به سوی او پیدا میکنه، بعد از اینکه اشتیاق حاصل شد قوه عامله عمل میکنه، فتحرک نحوه و استقرر علیه، استقرار بر او پیدا میکنه. در اینجا غایات هر سه تا مبدا یکیه، اما گاهی از اوقات نه، غایت قوه عالمه و قوه شوقیه غیر از غایت قوه عامله استش. و ربما کانت غایت ما غیر غایت القوه العامله کمن تصور مکانا غیر مکانه فانتقل الیه للقاء صدیقه. یه بحثی رو قبلا ما داشتیم که گاهی از اوقات انسان اون چرا که ملازم با غایت و قرین غایت هستش، او رو غایت حساب میکنه، در حالی که غایت فعل همونی هستش که بهش رسیده. این بحثی که الان داریم اینجا مطرح میکنیم توضیح برای اونجا چه اتفاقی میفته که انسان مقارن و ملازم غایت فعل رو غایت خودش حساب میکنه. این در فضای تفکیک غایات مبادی سگانه است، یعنی مبادی سگانه یه افعال ارادی اون وقتی رو که غایت قوه عامل فرق بکنه با غایت قوه شوقیه و قوه صورت علمیه، اون وقت شما میبینید اون چیزی رو که مقارن و ملازم غایت فعل استش او رو غایت خودش حساب میکنه. در واقع این بحث اینجا رو باید توضیح تفصیلی برای اون نکته گرفت. کمن تصور مکانن، مثل کسی رو که تصور میکنن مکانی را غیر از مکانش، اما نه صرفا به خاطر اینکه به اون مکان برسه. اگر صرفا به خاطر این باشه که به اون مکان برسه، اینجا غایت قوه عامله با غایت اون دو تا قوه یکسان خواهد شد. اما نه، میخواد به اونجا برسه برای اینکه با دوستش ملاقات کنه، برای یک امر دیگری. در اینجا غایت صورت علمیه و قوه شوقیش همون لقاء دوسته، ولی غایت قوه عامله چی؟ رسیدن به اون مکانه. قوه عامله نمیتواند لقاء دوست رو تصور بکنه، اصلا تو اون فضا نیست. یعنی به لحاظ اینکه یک قوه طبیعی هستش، دنبال یک فعل طبیعی هستش، فعل طبیعی رسیدن به اون مکان هستش. اما ملاقات با دوست، صحبت کردن با دوست، انجام مباحثه، امثال اینها، اینا چیه؟ اینا غایات صورت علمیه و قوه شوقی هستش. پس گاهی از اوقات این اتفاق میفته در مبادی افعال ارادی ما، این اتفاق میفته. و اگه این اتفاق بیفته، نتیجهش همونیست که قبلا مطرح کردیم. غایت خود فعل آیا غایت مثلا یک فاعل علمی و ارادی باشه یا اون امر مقارن، زیر سر این بحثی است که اینجا مطرح کردیم. خب حالا یه بحث دیگر، یه تقسیم دیگه. ول مبدا البعید عن صورت العلمیه، همینا بحث خوبی هستا، ولی برای رسیدن به جواب اولی که علامه طباطبایی میخواد به این اشکال بده، نیازی به این بحث ما نداریم. با دو سه جمله که اصل بحث رو میتونستم پیاده بکنم، میتونستم به جواب اول برسن. ولی در هر صورت اینا بحث خوبی. والمبدا البعید عن صورت العلمیه، مبدا بعید افعال ارادی، یعنی از یه جهت مبدا اول، مبدا بعید به لحاظ مقایسه با فعل، مبدا غریب، مبدا بعید. خب مبدا بعید که صورت علمیه هستش، گاهی از اوقات تخیلی صرفه، گاهی از اوقات تعقلی همراه با تخیله. اون نکته اصلی و محوری پاسخ اول تو همینجا دور میزنه. والمبدا البعید عن صورت العلمیه ربما کانت تخیلیتا فقط به حضور صورت الفعل تخیلا من غیر فکرن. این عبارتی رو که در اینجا مطرح شده، بعضی رو به این گمان انداخته که مبدا تخیلی صرف تصور کافیه. توجه کردید؟ در حالی که علامه طباطبایی اگر نگاه بفرمایید همون صفحه که آدرس دادیم، یعنی فصل 15 مرحله 6 صفحه 121 و امثال اینا رو اگر نگاه بفرمایید، در اونجا کاملا توضیح داده که صورت علمی حتما مشتمل بر دو چیزه: تصور شی و تصدیق به فایدهش. حالا تخیلیان کان او تعقلیان، این تخیلی یعنی در حد حیوانی یا بعد حیوانی انسان، منظور اینی هنوز به مرحله تعقل نرسیده. تصدیق به فایدهش رو محور توهم، قوه واهمه و خیال دور میزنه. یعنی یک فعل رو که تصور میکنه، تصدیق به فایدهش، اون مبدا تصدیقش از کجاست؟ از قوه واهمه و تخیلیه. منظور اینه. این بحث صورت فعل که اینجا مطرح شده، میدونید که تصور دو تا معنا داره، یه معنای عام، یک معنای اخص. معنای اخص تصور در مقابل تصدیقه، ولی معنای عامش تصدیق رو هم شامل میشه، چون اصلا خود علم یعنی حصول و صورت شیء اندل عقل اندل ذهن. این تصور و صورت معنای عامه، اصلا علم حصولی، این معنای عامه. حالا تارتن تصور، تارتن تصدیق هستش. حالا منظور ما از صورت فعل که در اینجا مطرح شد، باید مراقب باشیم حتما به همراه تصدیق هست، یعنی اون شاخه تصدیقش مراد هست که همراه با تصور، تصورم توش هست، نه صرفا تصور محض باشه. ربما کانت تخیلیه فقط به حضور صورت الفعل تخیلا من غیر فکر، تخیلا یعنی تصدیق به فایدهش از روی چیه؟ تخیل است. البته جزئی هم هست قطعا به نحو سوریه، یعنی قوای حیوانی و حیوانات قدرت تصور یک امر به نحو کلی رو ندارن، قطعا جزئی است و تا حد وهم هم بیشتر پیش نمیره. یعنی ظن و گمان این حرف تو این فضا هاست، به نحو علمی کلی رو که در فضای انسانی ما تصویر میکنیم اینجوری نیست. لذا من غیر فکرن به همین معناست، تفکری و تعقلی نیستش. و روب ما کانت فکریتن، بله چه بسا اون صورت علمی فکری هستش. اون صورت علمیه که فکری هستش، صورت علمیه که فکری هستش، آیا فکری محض یا به همراه تخیله؟ قطعا به همراه تخیله، چون میخواد فعل انجام بده. اگر نخواد فعل انجام بده، مثل اینکه انسان چیزی یاد بگیره و نمیخواد عمل بکنه، خوبه همون در حد کلیات باشه کافیه، در حد کلیات هنده. ولی وقتی میخواد عمل کنه با چی بشه؟ جزئی بشه. جزئی که بشه همراه با صور خیالی خواهد شد. مثل اینکه قبلا هم مثال زدیم، فرض کنید انسان علم رو دوست داره، دوست داره عالم باشه، دوست داره اصولی برجسته باشه، فقیه کامل باشه، فیلسوف کامل، همینا رو میخواد داشته باشه. درسته اینا صرف تصور کلی ایناش هم خیلی خوبه، ولی این کار نمیرسه. باید چی بشه؟ جزئی بشه. خب اصول دوست داری؟ کدوم کتاب باید مشخص کنه؟ مثلا معالم الاصول، مثلا باید اصول فقه. حالا اصول فقه باید کجا، کدوم استاد، کدوم ساعت، دقیق تا ریز ریز نشه اون مسئله پیاده نمیشه. پس اون تعقل و تفکر کلی هم حتما باید به همراه چی باشه؟ تخیل باشه. ربما و ربما کانت فکریتن و لا محالت مع. چرا میگه لا محاله مع اینجوریه؟ چون میخواد به فعل منتهی بشه. اینجور نیستش که هر تفکری همراه با تخیل باشه، چون میخواد به فعل منتهی بشه لذا ما میگیم که باید به همراهش تخیل باشه. و ربما کانت فکریتن و لا محالت مع تخیل جزئی للفعل، تا به فعل منتهی بشه. اینم یک نکته. یه نکته دیگه، این نکته هم خوب است به لحاظ جواب، ولی اصل جواب تو همین تقسیمی رو که مطرح کردیم تو همینجا دور میزنه و تمام میشه. ولی این نکته رو که الان میگیم هم برای تکمیل جواب خوبه، چون پرسش اصلی شخص در ارتباط با جزاف و نمیدونم لعب و قصد ضروری و امثال اینها بود. ما الان میخوایم توضیح بدیم که چرا این اتفاقات میفته. حالا این صورت علمیه که مبدا بعید فعل ارادی ما هستش، مبدئیتش نسبت به شوق گاز اوقات به این شکلی خودش به تنهایی عامل ایجاد شوق میشه، گاز اوقات نه، به همراه چیزهای دیگر که اون باعث میشود افعالی مثل فرض کنید لعب و جزاف و قصد ضروری و امثال اینا و افعال اینا هم افعال مثلا یه مقدار ممکنه ارزش پایین باشه، ولی افعال بسیار عالی هم همینجوری، مثلا افعالی که از ملکات حسنه ی انسان سر میزنه اونها هم همینجوریه. یعنی مبدا شوقش فقط علم نیست، علم هست با ملکه حسنه ای رو که در نفس راسخه. و ایزن روبه ما کانت وحدها مبدعن لشوقیه، گازغاد صورت علمیه خواه تفکری خواه تخیلی، هر دوتاش شاید حالا تو اگه تأمل جدی صورت بگیره، شاید تو برخی از این قسمت ها فقط تو فضای تخیل باشه، یعنی مبدع تخیلی بود باشه، یعنی علامه هم اینجا نگفته، حالا باید فکر کرد که چجوریه. شاید تو برخی از این قسمت ها فقط اون صورت علمی با تخیلی باشه، ولی الان به صورت کلی ما داریم میگیم صورت علمیه گاهی از اوقات خودش به تنهایی مبدع شوقیت هست. و رب ما کانت مبدعا لها به اعانت من الطبیعه، گاهی از اوقات نه، مبدع قوه شوقی، مبدع شوق میشود با کمک چیزهای دیگری که در نفس میگذره، از جمله طبیعت. مثل چی؟ کماف تنفس. در تنفس خب نفس کشیدن یک فعل ارادی است دیگه، گرچه ما ناخودآگاه انجام میدیم، یعنی این اراده رو انجام میدیم، مثلا در مواضع عادی که داریم کارهای دیگه انجام میدیم این فعل رو انجام میدیم به صورت خودکار، ولی ارادی است، مثل حرکات ضربان قلب نیست. توجه کردید؟ فعل ارادیه، لذا این مبادی سگانه درش دخالت داره. همین رو بادن تو هر نفس کشیدن صورت علمیه، بعدش چی؟ شوق، و بعدش چی؟ قوه عامله عمل میکنه. ولی اون صورت علمیه که در اینجا هستش وقتی میخواد مبدع ایجاد شوق بشود، چون طبیعت به نحو سیطره کامل این رو اقتضا میکند، توجه کردی؟ سیطره کامل میگم میتونه انسان نفس هم نکشه و خداحافظی کنه بره، توجه کردی؟ ولی چون به نحو بسیار غالب همراهی میکنه و همراه با چیزهای دیگه هست، مثل حب بقا و فلان و چیزهای دیگه میشه، در نهایت اون قوه علمیه به همراه این طبیعت ایجاد شوق برای نفس کشیدن میکنه و بعد انسان نفس میکشه. میفرماد بله، رب ما کانت مبدا لها بعانت من الطبیعه کما فی التنفس او من المزاج، یا این اعانه و کمک و همراهی از سوی مزاج. منظور از مزاج در اینجا چه مزاج؟ اخص اون طبیعته. منظور مزاج های خاصی است که بر افراد حاصل می شود، مثل مزاج شخص مریض یا مزاج در وضعیت های خاص. او من المزاج کانتقال المریض نائم. نائم همون توضیحی که دیروز عرض کردیم. منظور از نائم نه یعنی خوابیده، چون که خواب رفته باشه دیگه فعلش ارادی نیست. منظور از این نائم یعنی دراز کشیده. توجه کردیم؟ کانتقال المریض نائم من جانبن الی جانبن، اینم همین جوری. او من الخلق والعاده، یا از خلق و عادت ناشی میشه. حالا خلق و عادت ممکنه خوب باشه، ممکنه چی باشه؟ ناپسند باشه. کلعب باللحیه، مثل اینکه فرض کنید، یعنی این یک مثال، میتونید مثال دیگه هم مثلا بزنه که خوب باشه، مثلا سخاوتمندی شخص. توجه کردید؟ چون انسان سخاوتمنده، به محض اینکه موردش پیدا بشه، اون شوقی که درش ایجاد میشه فقط صورت علمیه نیست، صورت علمیه میاد، ولی اونی که کار اساسی تر انجام میده چیه؟ همون ملکه نفسانی که داره عمل میکنه و فرض کنید که اون سخاوتمندیشو انجام میده. کلا باللهیه. خب مثلا حالا خلق و عادت رو هم گفتیم، مثلا در عبارت زیر بحث ملکه اومده. حالا ملکه با عادت و خلق و اینا یا تفاوت دارد یا عین او از اینا، بحث دیگه است. و در هر صورت عوامل متعددی ممکنه تو نفس باشه که این عوامل متعدد به همراه قوه عامل عالمه، یعنی صورت علمیه، مبدا شوق میشود. خب حالا باز نکته دیگر در همین فضای بحث، گرچه شاید خیلی ضروری هم نباشه، حالا اگر مبادی سگانه افعال ارادی در غایت خودشون مطابقت بکنن و فعل هم فعل جزاف باشه، خب طبیعتاً غایت مناسب با همین مبادی سگانه مترتب برش میشه. الان بحثی رو که میخونیم شاید شما در ذهنتون بیاد که چرا به این شکل مطرح کرده. یک کاسه بگه مبادی سگانه ای رو که در افعال هستش، غایتی رو که مترتب میشه، با توضیحاتی که دادیم غایت باید مناسب با مبادی سگانه باشه. بیشتر مد نظرش اون صورت علمیه. صورت علمیه چه جوریه؟ تخیلی است یا تفکریه؟ حالا هر جور بود ما باید غایت مناسب با او رو در نظر داشته باشیم. اگه مثلا غایت قوه عامله رو در نظر می‌گیریم، غایت مناسب او، اگر غایت شوقیه یا غایت مناسب او، اگر اون صورت علمیه فرض کنید تخیلی، غایت مناسب او، اگر اون فعل فرض کنید که تفکری، غایت مناسب او. توجه کردید؟ همه اینا رو در یک کاسه میتونست بگه، ولی چرا تفکیک کرده؟ علت تفکیکش به نظر من این، حالا بعدن دوستان تأمل بفرمان، میخواد ایشون بین بحث جزاف و قصد ضروری و اعانه از خلق و عادت و اینها تفکیک بکنه. میخواد یک نکته رو در اینا بگه. در افعال جزافیه، یعنی بیفایده، که انسان به لحاظ تعقلیش میگه بیفایده هسته، در افعال جزافیه اون نکته که ما پیشتر تو مقدمات بحث گفتیم که گاهی از اوقات مبادی سگان غایتشون هماهنگ هستش اتفاق میفته. توجه کردید؟ در افعال جزافیه و بیفایده غایت صورت علمیه و شوقیه و عامله یکی هستش، ولی در قصد ضروری و در مثل اعمالی رو که با عادت و خلق و اینها صورت میگیره، در اونها غایت دوتا مبدأ اول با غایت مبدأ سوم متفاوت هستش. این نکته رو میخواستن توضیح بدن، میتونستن راحت تر و بهتر هم توضیح بدن، و اصلا به چشم نمیاد که چی میخوان الان اینجا بگن. ببینید عبارت رو بخونم. و اذا تطابقت المباد الثلاث فی الغایه کل انسان یتخیل صورت مکان فیشتاق الیه فیتحرک نحوه و یسما جزافا. اینجا یه ویرگول میخواد. جزای فاذا تطابقت کجاست؟ کان لفعلهی. خب همین جزا مال اون بعدی هم هست، و اذا عقب المبدا، اونم همینه. پس چی میخواد علامه اینجا بگه؟ به نظر من علامه میخواد اینجا بگه که در افعال جزافیه مبادی سگانه افعال ارادی ما هماهنگ میشن با هم دیگر. وقتی تطابق بکنه مبادی سگانه در غایت، مثل انسانی که تخیل میکنه صورت مکانی رو، پس اشتیاق پیدا میکنه، پس به طرفش میره، و این فعلش هم جزاف باشه، این جزو غیر این بحثه، اینجوری که باشه، خب کان لفعلهی بما له من المبادی غایته، برای فعلش از این مبادی که داره غایت خودش هست و غایت برای همه یکیه. یعنی میخواد بگه در افعال جزافیه اینجوری.
میشه غیر جزافی هم اینجوری باشه، ولی در مقایسه بحث جزاف و عادت و خلق نه. توجه کردید؟ توجه. ممکن حتی اونم حرفم اون بحثم مطرح نکنیم ها، یعنی بگیم نه اینجوری نیست، تمام افعال جزافی اینجوری هستن، ممکن رو باید فکر کردیم رو. ولی در هر صورت الان ما داریم مقایسه میکنیم جزاف رو با عادت، با خلق، با قصد ضروری. تو این عبارت ممکنه بگیم اصلا هر جا مبادی سگان مطابقت بشه قطعا اونجا جزافه. حالا و ازا عقب المبدع العلمی الشوقیتو به اعانت من طبیعه کت تنفس او من المزاج کانتقال المریض من جانب عمل له الاستقرار علیه الى جانب و یسمى قصدا ضروریا او به اعانت من الخلق کاللعب باللهیه و یسمى الفعل هینئذ عادتا کان لکل من المباد الفعل غایتو. تو قبلی چون مبادی سگانه مطابق در غایت بودن، یعنی تطبیق میکردن در غایت، غایت همه اون مبادی بود یکسان، و گفتیم در جزاف این اتفاق میفته. اما در غیر جزاف، مثلا از محل بحث ما در قصد ضروری، در اون جایی که به کمک خلق و عادته، در این موارد یا مزاجه، مثالی رو که زدن، یا مزاج باشه، در این موارد غایت صورت علمیه و شوقیه غیر از غایت قوه عامله هست. غایت قوه عامله اینه که به این نتیجه فعل برسه، به نحو لاشعوری اون غایت رو در نظر گرفته و به طرفش میره، به نحو تکوینی و طبیعی. اما صورت علمیه و قوه شوقیه برای چیه؟ برای اینکه مثلا از این رو به اون رو بشه تا راحت بشه، اون درد بدنش کاسته بشه. توجه کردی؟ ولی قوه عامله میگه من باید تا اونجا برم. ولی مثلا در عادتم همینه، عادتش برآورده بشه، یک نوع لذتی میبره. توجه کرد؟ این نوع لذتی میبره، ملکه خلق صحیحش برآورده بشه، یک نوع سرور و بهجت باطنی براش حاصل بشه، اونها غایاتش هست. بله، همیشه تخیلی خواهد بود. بله، و ازا لذا کلمه کل انسان یه تخیل هم به کار برده. و ازا عقب المبدع العلمی از شوقیتو، اما اگر مبدع علمی رو عقب بیاد شوقیه، یعنی شوقیه بعد از مبدع علمی بیاد، به اعانه از طبیعت مثل تنفس، یا مزاج مثل انتقال مریض از جانبی که عمل له الاستقرار، یعنی ملال آورده او استقرار بر اون مکان، او رو خسته کرده، میخواد منتقل بشه الی جانب آخر، به جانب دیگر. و یسمى قصدا ضروریا، و اسم اینو میذاریم قصد ضروری، او به اعانت من الخلق مثلا و عادت و اینا، کلعب باللهیه و یسمى الفعل هینئذ چی؟ عادت. هنوز به جزا نرسید، جزا اینجاست. اگر اینجوری باشه کان لکل من مباد الفعل، البته لکل من المباد الفعل شوقی و صورت علمی یکیه، قوه عامله غایتش متفاوت هست. به نظرم اونی رو که علامه اینجا میخواستم بگن و عبارت یه مقداری جالب نیست در تبیین اون، این استش که در افعال جزافی مبادی سگانه یگانه میشن در غایت، ولی در قصد ضروری و عادت و همانندهای اینها نه. مبدا اون غایت اون دو تا مبدا اول فرق میکنه با مبدا سومی. نه، خیلی بحث خوبیه، توجه کرد از کدام، همه اینا بحث جالب و خوبیه، ولی اون روی که جواب برایش متفتن است، مترتب استش، همین نکته استش که صورت علمیه یا تخیلی استش یا چیه، یا صورت تفکری استش. بله، وقتی تخیلی بود یا جزافیه که طبیعتا یه شکل خاص پیدا خواهد کرد، یا به شکلهای دیگر هست، و اگر تفکری بود هم یه شکلای خاصی مبادی دارن در ارتباط با اینکه آیا هماهنگ میشن با غایت فعل یا مختلف میشن با غایت فعل، بحثایی ممکنه در پی داشته باشه، و این بحثایی که گفتیم چیزای خوبی هستش، اما جواب بر همین نکته متفتن هست. ببین حالا من این نکته رو، این ولا زیر فی غفلت الفاعل و عدم التفاتهی، این رو داخل پرانتز بذاریم تا آخر بالعلم، یعنی چی؟ بحث داخل پرانتزه. حالا ممکنه یه کسی برگرده بگه واه اینایی که شما دارید میگید راجع به مبادی افعال ارادی، من اصلا اینا رو نمیفهمم چی میگید شما، من اصلا تخیل رو من نفس میگشم اصلا مبدا علمی رو متوجه نمیشم، تخیل نمیدونم شو این حرفا. میگه بله، این که این مبادی هستن و این که ما علم به این مبادی داشته باشیم، اینا دو چیز مختلفه. ممکنه ما علم به علم نداشته باشیم، علم به صورت علمی نداشته باشیم، ولی واقعا صورت علمیه داشته باشیم. ما مطابق براهین و استدلال ها میبینیم واقعا در افعال ارادی ما قطعا مبدع علمی وجود داره، حالا یا تخیلی یا تفکری. حالا آیا ما در مواضع که داریم فعل ارادی انجام میدیم حتما اون مبدع صورت علمی را بهش علم داریم؟ برخی از موارد که التفات تفصیلی است، مخصوصا اونجایی که تفکر میکنیم چرا علم داریم، ولی مواضعی که مخصوصا بحث تخیلی میشه، صورت علمی تخیلی میشه، نه خیلی به نحو اندماجی در ما هستش و ما التفات تفصیلی بهش پیدا نمی کنیم. این بحث اینجا علامه اینجا مطرح کردن در همون آدرسی که دادیم فصل 15 مرحله 6، در اونجا بعد از اینکه مبادی افعال توضیح گفتن که این از مطالعه ارتکازهای درونی و وجدان درونی ما در مباحث افعال به دست میاد. این وقتی دقت میکنیم به لحاظ وجدانی، حالا بحث برهان جدا، به لحاظ وجدانی که ما داریم کار میکنیم میبینیم اینا هست. حالا خیلی از اوقات به نحو عملیاتی وقتی زندگی میکنیم تو فضای زندگی ممکنه متوجه این مبدا علمی نباشیم به نحو تفصیلی. ولا زیره دیگه اواخر چیز است رو باید بخونم، ولا زیره فی غفلت الفائل و عدم التفاتی الى ما عنده من صورت الخیالیه. صورت خیالی رو گفت چون صورت تفکری همراه با تفکر و اندیشه است، آدم متوجهش میشه. توجه کردی؟ ولا زیره فی غفلت الفائل و عدم التفاتی الى ما عنده من صورت الخیالیه للغایه فی بعض ها زصور او جمیعها. این که صورت خیالی نسبت به اون غایت شکل بگیره، این از اول اون غایت رو تصور تخیلی داشته باشه و دنبالش راه افتاده باشه، این که در بعضی از صور یا در جمیع صور تو فضای تخیلی و امور جزئی و اینها انسان غافل باشه، ولا زعیره هیچ ضرری به بحث ما نمیزنه. فکر نکنید حالا چون غافل استش پس صورت علمی تخیلی نیست. فإن تخیل الغایة غیر العلم بتخیل الغایة. تخیل غایت که خودش جزء مبادی افعال ارادی ما هست در افعال تخیلی، غیر از علم به تخیل غایت هست. والعلم غیر العلم بالعلم، علم غیر از علم به علم هست. خب این بحث اینجا، حالا برسیم به جواب اصلی. میفرماد که خب ما وقتی این بحث رو که دیدیم، مبادی افعال ارادی رو بررسی کردیم، غایاتشون رو بررسی کردیم، این نکته برای ما واضح هستش که در هر سنخ از فعل ارادی ما به حسب مبادی که داره غایت ویژه‌ای برایش مترتب میشه. اگر در جای شما مشاهده کردید غایات تعقلی و تفکری نبود و از موضع غایت تعقلی و تفکری اونجا نشستیم و گفتیم این بچه که داره بازی میکنه این چه فایده‌ای داره کارش، این داره اعمال گزافی انجام میده، توجه کردید؟ یا فرض کنید افعال دیگر رو بررسی میکنیم میبینیم این غایت مثلا تعقلی و تفکری توش نیستش، نبود غایات تفکری به معنای نبود غایات در این افعال ما نیستش، چون مبدعی رو که به عنوان مبادی افعال ارادی وجود داره اونجا مبدع تفکری نبود، مبدع چیه؟ تخیلیه. چون مبدع تخیلی هستش، طبیعتاً اون غایتی رو که برش مترتب میشه غایت تخیلی باید باشه در همون حد و مناسب با خودش. میفرماد والغایه، این در واقع الله میخواد بگه، حکما میخوان بگن که این خلطی که برای مستشکل پیش اومد اینه که ایشون فکر کرده حتما باید غایت تعقلی مترتب بشه. نه، شما هر فعل نگاه غایت برایش هست، غایت مناسب با مبادیش. اگر مبدا تعقلی باشه خب غایت تعقلی باید باشه. والغایه فی جمیع هذه الصور المسمات عبسا. این نکته اینجا آورده میگه همه این صوری رو که ما بحث کردیم عبس بهش میگیم. حالا عبس واقعا اطلاق عبس بر قصد ضروری و حالا به حداقل بر قصد ضروری مشکله. توجه کردید؟ چون بحث قصد ضروری هم اومد، بحث عادت هم اینا هم اومد. خب حالا اطلاق عبس بر قصد ضروری مقدار مشکل. والغایت فی جمیع هذه الصور المسمات عبسا لیست غایتا فکریه ولا زیر فی. درست غایت همه جا غایت فکری نیست، ولی اشکالی که نداره. لان المبدا العلمی فیها صورت تخیلیه غیر فکریه، صورت تخیلی غیر فکریه. وقتی مبدا علمی صورت تخیلی غیر فکریه، فلا مبدا فکری فیها، مبدا فکری نباید اصلا توش باشه. اگه باشه جای اشکال هست، حتی تکون لها غایت فکریه، تو اینکه غایت فکری براش باشه. پس مبدأش مبدا فکری نیست تا غایتش غایت فکری باشه. مبدأش مبدا تخیلی، غایتش غایت تخیلی هست. حالا و این شیء تفقل جواب دوم است که عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.